آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید. چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روز بخیر دوستان و همراهان محترم، خدا قوت میگم خدمت همکارانم و همینطور خدمت شما شنوندهای محترمی که تا اینجا برنامه های ما رو شنیدید. امیدوارم که رضایت هم داشته باشید و در کمال آرامش باشید و لحظاتون رو در کنار ما در رادیو تهران بگذرونید. اونهایی که علاقمند هستن تازه های بازار رو بشنوند و آخرین خبرهای اقتصادی رو دنبال میکنن، دعوت میکنم برنامه زنده و مستقیم بازار تهران رو بشنوند.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. خوش آمدید به بازار تهران. امروز یک شنبه 5 مرداد 1404، من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم، همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 12 با بخش هایی که عرض میکنم در کنارتون. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو در بخش در جریان باشید خواهیم شنید. وضعیت بازار سرمایه بورس رو با دکتر همایون دارابی بررسی می‌کنیم. نگاهی به بازار طلا و سکه همراه با جناب آقای کشتیارا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران. نگاه روز و ظرفیت مس ایران در جهان. گفتگو با آقای پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، در خصوص وضعیت قیمت گوشت قرمز. گفتگو با آقای ابراهیمی، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی، در خصوص قیمت مرغ. و بررسی وضعیت گیاهان دارویی، زعفران و در گفتگو با آقای محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه ملی گیاهان دارویی و زعفران. لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 مثل همیشه در اختیار شماست، به خصوص اگر اخیراً تجربه خرید گوشت قرمز و مرغ رو داشتید حتما تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید. وضعیت قیمت ها چطور بود؟
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
در آغاز به سراغ بازار طلا و سکه میریم. سلام خدمت جناب آقای کشتیار، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، خیلی خوش آمدید.
متشکرم آقای امیدی. سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. با افتخار در خدمتتون
هستم. ارادتمندم. بفرمایید از وضعیت امروز بازار لطفا.
بله حتما. خب امروز که یک شنبه است، بازارهای جهانی تعطیل هستند. قیمت هر اونس طلا 1336 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 38 دلار و 17 سنت و قیمت هر اونس پلاتین 1422 دلار. دیروز که شنبه صبح شروع داد و ستد ها بود، البته قیمت ها با نوسانات افزایشی همراه بود، ولی در طول روز در ادامه حالا معاملاتی که انجام شد قیمت طلا و سکه سیر نزولی پیدا کرد و امروز هم در ادامه همون روند نزولی دیروز قیمت ها با کاهش همراه بوده. در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 70,900,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 77,600,000 تومان، نیم سکه 41,800,000 تومان، روب سکه 24,400,000 تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 14,600,000 تومان. قیمت هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر 30,270,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار 6,988,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 7,780,000 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 8,185,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 8,565,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 9,315,000 تومان هست. قباب سکه به نسبت دیروز تغییری نداشته. هر قطعه سکه در حال حاضر 9,500,000 تومان دارای حقوق. البته این آقای امیدی اضافه کنم قیمتایی که امروز اعلام کردن به نسبت دیروز با کاهش همراه بوده، چون قیمتها دیروز یه مقداری بیشتر بود. مثلا سکه طرح جدید دیروز 78,500,000 تومان بود، در حالی که الان 77,600,000 تومان و حدود 900,000 تا 1,000,000 تومان.
جناب کشتی رو
بله
یه لحظه صدای شما قطع شد، پوزش میخوام.
بله، قیمت انواع سکه به نسبت دیروز با کاهش همراه بوده. هر گرم طلای 18 عیار هم که دیروز 7,100,000 تومان بود، الان به 6,980,000 تومان رسیده که همطور که اشاره کردم قیمت ها به نسبت دیروز با کاهش همراه بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای کشتی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
یازده و هشت دقیقه همکنون میزبان جناب آقای منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور هستیم. قربان خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. در خدمتم.
متشکرم. ابتدا توضیح بدین در خصوص وضعیت فعلی بازار گوشت، هم میزان تولید هم وضعیت توزیع در کشور.
عرضم به خدمت شما الان وضعیت به گونه‌ای که میادین با عرضه زیاد همراهن. دلیلش اینه که گرمای هوا، شرایط سخت نگهداری سبب شده که دامداران به صورت زیاد دامشون رو عرضه کنن. خب این موضوع هم مزیت خوبی داره به لحاظ اینکه حالا نام زیادی داره عرضه میشه، هم اینکه وضعیتی رو نشون میده که واقعا دامداران ما تو این شرایط گرما و سخت امکان نگهداری براشون یک مقدار سخت‌تر شده. نیاز به حمایت بود که حمایت بشه از این وضعیت که ما بتونن دامدارای ما بخش زیادی از دامشون رو توی این شرایط سخت نگهداری کنن. در دو بخش هم هستش، فقط گوسفند نیستش، گوساله هم هستش. خب هفته پیش و ابتدای هفته این هفته متاسفانه شاهد کاهش قیمت توی دام بودیم. البته این کاهش به نفع تولید کننده نیستش به هیچ عنوان، ولی دلایل خاص خودش داره و عواملی رو که خدمت شما گفتم سبب شد که متاسفانه این شرایط برای دامدارای خوب ما انجام بشه. توی بحث جمعیت دامی گوسفندی، خب جمعیت دامی گوسفندی ما جمعیت زیادیه، یعنی الان 68 میلیون رأس دام زنده در اختیار دامداران عزیز ما هستش، ولی خب این نیاز به حمایت‌های فوری، نیاز به حمایت‌های درست و سیاست‌های درست داره که بشه این بخش زیاد دام رو نگهداری کرد و بتونیم برای ورود به پاییز با پروارمندی‌های خوب همراه بشه. خب ولی الان چیزی رو که خدمت شما گفتم، این وضعیت متاسفانه موجوده. تو بخش گوساله بازم به همین صورت، فرقی نمی‌کنه، هم دام کشتار زیاد در اختیار دامدارا هستش و هم اینکه شرایط سخت نگهداری. ما وقتی از شرایط سخت نگهداری صحبت می‌کنیم، قصد و منظور ما نهاده است. به هر حال نهاده باید یک قیمت ثابت و فراوانی زیادی داشته باشه که دامداران بتونن از پسش بر بیان. نوعیت حمایت باید به این صورت باشه که دامدار نهاده مدت دار یا نهاده به قول خودمون حالا قراردادی رو با دامدار به دامدار بدن، به تولید کننده بدن که بتونه شرایط نگهداری رو حفظ کنه و دام زیادی رو در درون دامداری های خودش جا بده. ولی نه اینکه بدون حمایت، خب طبیعتاً سبب میشه دامدار به دلیل شرایط هزینه نگهداری سخت تمام دامش رو یه شبه یا به صورت فراوان عرضه کنه. هم تو بحث قیمت با مشکل روبرو میشیم و همین که در بحث کمیت با یک سری ضررها در دراز مدت روبرو میشیم.
بسیار خوب. حالا با توجه به اینکه اشاره کردین عرضه بیشتر شده، انتظار کاهش قیمت در بازار برای مصرف کننده نهایی هم ایجاد میشه، این اتفاق افتاده؟
ببینید جناب امیدی، یکی از اتفاقاتی که چندین سال داره میفته اینه که ما همیشه تو حلقه تولید، جایی که نیاز به حمایت و استحکام سازی داره، همیشه شاید به قول معروف یک وزنه ناتراز بودیم. این وزنه ناتراز به اون صورته که ما همیشه تو بخش تولید مشکلات و کاهش قیمت رو به صورت وحشتناک برای تولید کننده داشتیم، کل مشکلات رو. ولی تو بحث بازار میدیدیم که برعکس، اتفاقا با افزایش و حجم زیاد گوش میدیدیم متاسفانه قیمت ها سرسام آور عرضه میشه. دلیلش هم صنوف متعدد عرضه تو بخش گوشته، یعنی شما الان تو صنوف گوشت صنوف مختلفی وجود داره که داره گوشت عرضه میکنه، بعضیش رسمی هم بعضیش غیر رسمی هم، اونجا شما کاهش نمیبینید. اما تو بخش متاسفانه تولید همیشه این وزنه برعکس بوده، کاهش رو به پایین بوده و همیشه دامدار قیمت دامش رو زیر قیمت داده، یعنی همیشه یا با اجبار یا به دلیل شرایط سخت داده، ولی اون کاهش رو ما متاسفانه اونجا نمیدیدیم. یعنی شما الان برید توی بازار، تو سطح بازار برید، تو صنف قصابی متاسفانه قطعات مختلف و گوش به دلخواه میفروشن، میرید توی میادین به این صورت، میرید توی نمیدونم فروشگاه زنجیره به این صورت، میرید تو اطراف ورودی شهرها که الان یه پدیده خیلی خاصی شده که همه دامدارا به دلیل شرایط سخت دامشون اونجا عرضه میکنن، همونجا هم شقه میکنن به مردم میفروشن، حالا اونجا شرط بهداشتی رعایت نمیشه.
بله.
خب همه اینا رو که میبینید متاسفانه اونجا وضعیت و قیمت به گونه ای که همیشه بالا بوده ولی این وسط همیشه رو به پایین بوده.
خیلی عجیبه اونجا... چون حتما با من موافقی، این مردم هم اونقدر قدرت خرید ندارن که بگیم تقاضا هم برای گوشت قرمز خیلی بالاست در کشور ما، از طرفی عرضه زیاد شده تقاضا کمه ولی قیمت ارزان نمیشه. چطور ممکنه این گوشت رو چیکار میکنن اونهایی که توزیع میکنن یا خریداری میکنن؟
گوشت تابع یک سری عوام، شما ببینید لاشه که دیگه تا جایی که دامدار در اختیارشه تا محدوده لاشه است، بعد از لاشه اتفاقات دیگه. من نمیگم این که هزینه وجود، بله همیزه هم هزینه های مختلف وجود داره این وسط، ولی بعضی موقع واقعا قیمت ها از اون چیزی که آدم نگاه میکنه خیلی بالاتره، یعنی اون واقعیت رعایت نمیشه. حالا در کنار اون خب خدا رو شکر وضعیت ذخایر به گونه اینه که اصلا میشه بگیم 90% الان نیاز داخلی داره از تولیدات داخل داره تامین میشه.
دیگه واردات نداریم؟
جانم؟
واردات نداریم؟
ببینید واردات، مبحث واردات، بیشتر واردات قبلنه خب برای مصارف خانوادگی که مصارف خانواری که و تنظیم بازاری که وارد نمی‌شده، بیشتر واردات معمولا برای صنایع پرمصرف. به هر حال ما تو کشورمون یه سری صنایع پرمصرف داریم مثل سمت صنعت سوسکالباز که مصرف کننده بزرگ گوشت منجمده. در کنار اون شما مصارف عمده رو مثل زندان‌ها، مثل پادگان‌ها و قضاهای آموزشی داشتید که اونا به هر حال نیازاشون از طریق گوشت‌های منجمد تامین می‌کردم، ولی در بخش خانواری به عدد کم و خیلی کوچیکی به هر حال واردات براش انجام شد تو بخش گرم. حالا بعضی دوستان میگن 7 تا 10%.
نه از این جهت پرسیدم که یه زمانی همکاران شما مطرح کردن آقا دولت گوشت وارد نکنه، این یارانه ای که داره تعلق میگیره به گوشت وارداتی به نوعی با ارز ترجیحی، اینو بیاره بده به تولید کننده، ما خودمون پایین تر از قیمت واردات گوشت در اختیارش میذاریم. این اتفاق افتاد یا خیر؟
ببینید خیر اتفاق نیفتاد، ولی این برای مبحث گوشت، برای گوشتای گرم مناسبه، مفیده. الان شما میدونید گوشت به تو طریق گرم و منجمد که وارد میشه، بله. این منجمدها به هر حال با ارزهای آزاده، حالا ارز بازار آزاد داره تامین میشه، ولی تو بخش گوشت گرم به هر حال با اون ارزهای ترجیحی وارد میشده. ولی در کل اگه بخشی از این یارانه به تو، شما ببینید ما اومدیم در خصوص تولید گفتیم که نیازها و خواسته های ما چیه، خواسته یک تولید کننده الان تو این شرایط نهاده است، متاسفانه نهاده دستخوش قیمت های مختلف داره میشه، و همین که این نوسانات قیمتی و بالا رفت قیمت یعنی چی؟ یعنی کاهش تولید. ما وقتی از خودکفایی صحبت میکنیم باید نیاز و نهاده مورد نیاز دامدار رو تامین کنیم. این نهاده اگه خوب تامین بشه به شما قول میدن که ما اصلا تو بسته داخل با یک افزایش تولید خوب روبرو خواهیم بود. از در کنار اون این نوع سیاست های حمایتی که قرار نقدینگی به دامداری حالا بعضن موقع میگه تزریق بشه، میتونیم این نقدینگی رو بیاریم در قالب نهاده مدت‌دار، یعنی ما به تولید کننده نهاده مدت‌دار بدیم، یا اینکه به صورت تولید قراردادی، نهاده از طرف دولت، تولید از طرف تولید کننده، و زمانی که دولت نیازه به گوشت داره با اون قیمتی که خودش به قول معروف تعریف میکنه دامدار به اونو بده. ماه 1401-402 این طرح اجرایی شد،
درسته.
ولی متاسفانه زود از بین هم رفت و دیگه دنبالی نداشت که به هر حال اینا میتونن به تولید کننده کمک بزرگی بکنن.
من خیلی ممنونم که از دغدغه های تولید کننده ها گفتین، اما هنوز سوال بزرگی که در ذهن من و فکر کنم خیلی از شنونده ها ایجاد شده پاسخ داده نشده. گوشت تولیدش افزایش پیدا کرده، عرضه زیاد شده، تقاضا خیلی بالا نیست چون گرانه، اما قیمتش پایین نمیاد. این الان برای مردم سواله، چطور ممکنه؟
شما ببینید الان تو بخش لاشه، ببینید اینکه گوشت بیاد پایین، به هر حال قیمت گوشت هم در بازار تعریف دیگه‌ای رو برای خودش به قول معروف تعریف میکنه. اون تعریفی که در اونجا هست، شما ببینید گوشت‌های بسته‌بندی یه قیمت جداگانه دارن با احتساب حال هزینه‌ها و سیاهی رو در قصابی ها بازم به همین صورت. به نظر من برای گوشت میباید یک قیمت و یک ثبات قیمتیه، در حال هرچند که قیمت گوشت تابع قیمت گذاری نیستش. خب
بله.
این موضوع گفتم گلایه خیلی از ما هست، مثلا من تولید کننده، بله. گلایه منه که چرا گوشتی که داریم تولید میکنیم این قیمتشه، ولی وقتی میریم سمت بازار قطعاتش به نسبت‌های مختلف تغییرات قیمتی.
شاید پاسخ رو بتونیم در این گفته وزیر جهاد کشاورزی پیدا کنیم. ایشون، من نقل میکنم ازشون، گفتن که گوشت قرمز هیچگاه ارزان نخواهد شد. آقای نوری قزلچه گفتن که گوشت قرمز گوشت قرمز است و قیمت بالای آن واقعیتی انکارناپذیر است، نمیتوان از تولید کننده انتظار داشت از جیب خودش یارانه بدهد. حالا ما این معادله تولید کننده را الان حل کردیم.
تولید کننده این وسط کجای
آره،
معادله
مشکلی نداره. به اتفاقا تولید کننده، آقای نوری قزلچه وزیر محترم به جهاد کشاورزی، اگه صدای ما رو میشنوید، صدای آقای پوریان رو میشنوید، تولید کننده داره میگه که من اصلا قیمتم اومده پایین چون ارزم زیاد شده، و برای تولید کننده هم سواله که چرا قیمت گوشت در بازار به دست مصرف کننده نهایی حالا با قیمت کمتری نمیرسد. لطفاً وزیر جهاد کشاورزی پاسخ بده. از شما خیلی ممنونم آقای پوریان.
خواهش کنم.
خدا نگهدارتون. شما شنونده بازار تهرانید. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیارتونه.
در جریان باشید.
حسب عرض 4200 تومانی کمر تولید را شکست. دامدارها دامهای مولد خود را به کشتارگاه می بردند.
روایت ناقص و غلط. گفتیم آقا ارز رو نمیشه دستوری تعیین کرد نرخش رو، پس ما کف قیمت رو به سمت سقف هل میدیم، خودش وای میسته یه جا. خب 30 سال وای نستاده، همجور هی رفته بالا، هی سقف رفته بالاتر. دوباره اومدیم گفتیم خب اون روز گفتن 4200 رو اگه حذف کنیم ارز تثبیت میشه.
روح الله عزتخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
دوره 11 4 یعنی اولین کاری که دولت شهید رئیسی تحمیل شد به شهید رئیسی، البته من معتقدم تحمیل کردن بهشون، گذاشتن تو دستور دولت آقای رئیسی حذف ارز 4200 که اون موقع این ارز 4200 فقط به 7 قلم کالای اساسی داده میشد، نه به همه کالاها. شانتاژ کردن گفتن این داره توش رانت میشه، فقط کالای اساسی داشتن ارزو میگرفت. 6 تا راه دیگه هم بود قبل از حذف این ارز که کمر تولید خرد کردم. اون سال اول دامدارا دام مولد رو بردن کشتارگاه، چون علوفهشون 6 برابر شد، دامشون 2 برابر. خب کی تو این شرایط کار میکنه؟ هزینه ها 6 برابر، درآمد 2 برابر. رفتن دامای مولد رو بردن کشتن. اون موقع گفتن 4200 حذف بشه همه مشکلات اقتصادی کشور حل میشه، به زور حذف. چی شد؟ دوباره رانت حذف شد. خب تعبیر خودشون گفتن رانت حذف میشه، ارز تثبیت میشه، ارز آرام میگیره. نگرفت دیگه.
به خاطر مشکلات ارزی و ریالی که تولید کنندگان دارند، وضعیت مطلوبی در صادرات نداریم. تولید با مشکلات زیادی مواجه است.
از لحاظ صادرات که ما در یه وضعیت اصلا امیدوار کننده ای نیستیم، به جهت همین مشکلات ارزی و مشکلات ریالی که تولید کننده های ما دارن. متاسفانه تولید با مشکلات بسیار زیادی مواجه هست، ضمن این که خب اولویت اولا بر اینه که تولید کننده اول بتونه نیازهای داخلی خودش رو برطرف بکنه.
محمد منفرد نایب رئیس انجمن داروسازان:
ولی از لحاظ میزان داروهایی که الان داره تولید میشه، تقریبا 96-97% درصد داروهایی که در کشور وجود داره بالاخره در توسط داروسازان ما، کارخانجات تولیدی ما در کشور داره تولید میشه. منتهای مراتب در همین جا هم عدم قیمتگذاری مناسب و قیمتهای پایین داروها، قیمتهای دستوری که برای تولید کننده و کارخانجات تولیدی ما مقرون به صرفه نیست تولیدش، منجر به این میشه که کمبودهایی در کشور پیش بیاد، کارخانجات داروسازی ما حالت زیانده برسن و اصلا سوددهی نداشته باشن و دیگه شما ببینید مشکلات بسیار زیادی که داره روز به روز ایجاد میشه.
نسبت به سال گذشته 16.5% کاهش صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم.
خب بخش پتروشیمی یه بخش متفاوته، یه بخشی هست که به اصطلاح خودش خطر آفرینه، یعنی به اصطلاح اگه واحد پتروشیمی دچار مشکل بشه. لذا در اتاق پتروشیمی ها سیستم پدافندی عامل اومد ورود کرد و تولید واحدهای پتروشیمی که میتونست به اصطلاح باعث انفجار بشه خطراتی داشت متوقف کرد. مثلا واحدهای آمونیاک رو عمدتاً بهشون دستور دادن که تولیدشون رو متوقف بکنه. واحدهای لذا واحدهای اورن بعضاً دچار مشکل شدن، یا واحدهای متانول رو موقتاً توی 7-8 روز تعطیل کردن، ولی از دیروز این واحدها دوباره برگشتن و مثلا تولید شد. خب امسال خیلی هنوز 2 ماه اول سال ما با 2 حادثه روبرو شدیم، هم بحث بندر عباس بود که فاجعه بود برای واحدهای تولیدی کشور، چه صادراتی چه وارداتی کشور، که مواد اولیه‌شون بعضن بندر عباس بود. پیش بینی میشد که بالاخره ما با یک افتی توی صادرات مواجه بشیم، ولی با همه اتفاقات ما میبینیم که در 2 ماه اول سال به نسبت سال گذشته ما چیزی حدود 16.5% کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردهای نفتی داشتیم.
سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
سال گذشته تو 2 ماه اول سال با 3.7 میلیارد دلار 3.7 میلیارد دلار صادرات فرآوردهای نفتی به پتروشیمی داشتیم. امسال 3 میلیارد و حدود 150 میلیون دلار داشتیم، 16% کاهش پیدا کرد، در حالی که صادرات گازها افزایش پیدا کرده، صادرات گوگرد افزایش پیدا کرده، صادرات قیر افزایش پیدا کرده. ولی بعضی از اقلام مثلا آروماتیکا، به علت اینکه ما برای نیاز داخل به محصولات و واحدهای آروماتیک نیاز داریم، خب صادراتش کم شده. بخشای تولیدی کشور آسیب جدی نخورده، زیرساختای کشور آسیب نخورده. حال ممکنه بعدا باند فرودگاه آسیب دیده باشه، جاده آسیب دیده باشه، ولی بیشتر تهاجم به مراکز نظامی بوده، مراکز هسته‌ای بوده، مراکز دفاعی بوده و کمتر زیرساختای اقتصادی کشور دچار مشکل شده. ما این روزا اصلا قطعی برق نداشتیم. پالایشگاه‌های کشور داشته کار می‌کرده، نیروگاه‌های کشور داشته کار می‌کرده. بانک‌های کشور با اینکه مورد حملات سایبری قرار گرفتن، برگشتن تو مدار تولید. مخابرات کشور، سیستم اینترنت کشور فعال نشون داد که درسته که ما دچار حمله فریبکارانه و غافلگیرانه شدیم، ولی این قدرت و توان بازسازی، توان بازآفرینی دفاعی کشور، مدیریتی کشور کمک کرد که وضعیت کشور روز به روز به طرف آرامش بره و جامعه امیدواره که بالاخره آتش بس تداوم داشته باشه و ما بتونیم که روندی رو که پیش بینی شده امسال روند افزایش تولید و صادرات رو داشته باشه، انشاءالله ادامه پیدا کنه.
متشکرم که همراه هستید با بازار تهران. به ساعت 11:25 رسیدیم. در پایان این بخش صحبت‌های آقای کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک رو بشنویم.
قراردادهایی که میگن با صورت دلاری صورت میگن، یعنی تو حوزه کاری مشاور املاک نیست و من مشاور املاک ها معمولاً این آگاهی رو دارم، ولی بعضاً توی بعضی از پلتفرم ها یا جایی چیزایی ممکنه ما شنیده بشود این موضوع. ما هم به صورت پیامک و هم توی سایتمون و هم بله و ایتایی که اعضای صنف دارن اینو اطلاع رسانی کردیم و از نظر ما اگر این اتفاق بیفته و مطلع بشیم به شدت برخورد میکنیم، چرا که این موضوع به اقتصاد مسکن آسیب میزنه و از نظر ما نوعی پولشویی هست که باید باش برخورد بشیم.
ممنونم که با ما در ارتباطید. 920 انتهای تلفن 51 برامون نوشتن که موضوعی که مطرح میکنم شاید خیلی با موضوع برنامه بازار تهران مرتبط نباشه، ولی اگه شد یک کارشناسی روی خط بیارید که لطفا جواب ما رو بدن. این شرایطی که تازگی ها برای اتباع پیش اومده که هرچه سریتر باید ایران رو ترک کنن، میخواستم راجبش حرف بزنم که مستاجر من جز اتباع هستن و حالا که مجبورن برن ما رو تحت فشار گذاشتن که پولشون رو بدیم. ما هم به همه املاکی‌ها سپردیم که خونه رو رهن بدن و از مستاجر آینده پول بگیریم بدیم به این عزیزان، منتها هنوز مستاجر پیدا نشده. حالا تکلیف ما چیه؟ مبلغ رهن هم کم نیست که از جیب بخوایم پرداخت کنیم، چه کنیم؟ اینم پرسش مهمی. حالا یادم پویش را انداختن که آقا پول اتباع رو بدید، انگار که یعنی به عمد ایرانی‌ها دارن پول رو میذارن تو جیبشون، میگن خب حالا که اینو باید برن پول رو بخوریم. نه واقعا ندارن که بدن، یه مبلغ رهنی بوده و اینا یک باره بعد منزل رو تخلیه کنن. قاعدتا اون کسی هم که منزل رو اجاره داده حساب کرده بود روی این پول رهن. به نظرم باید دولتی فکری برای این ماجرا بکنه. با شما هستیم بازار تهران و تا چند لحظه دیگه مهمان ارجمندی داریم در خصوص زعفران و گیاهان دارویی بنا صحبت کنیم.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
میزبان آقای محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه ملی گیاهان دارویی و زعفران و غذایی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هستیم. قربان سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای امیدی عزیز مجری محترم.
بریم سراغ زعفران که میگن شادی آورم هست، امیدوارم که ما رو هم شاد کنه.